مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من صبح باهاتون صحبت کردم، اگه حضورتون حضور ذهنتون باشه، من از اروپا تماس گرفته بودم، در مورد مشکلم با همسرم صحبت کردم. اما الان با همسرم میذاره صحبت کنم. همسرم گفت در مورد خودت بگو یکم که چقدر مشکل داری و چقدر چیز هستی. بعد ببین نظر آقای دکتر چه. به خاطر من زنگ زدم
در مورد خودم. چی بود موضوع شما امروز تو؟
موضوعم این بود که شوهرم 4 سال اومده و من 1 سال و نیمه که اومدم اروپا و اینکه همسرم توی ایران با هم مشکل داشتیم زمانی که اومدیم اینجا. بعد از 3 ماه همسرم گفت که بیا جدا بشیم از هم دیگه و حبی نبود توی رابطمون و الان همچنان رابطه خیلی جالبی با هم دیگه نداریم. به همم گفته دوستت ندارم، نسبت احساس ندارم، از سکس با هم اصلا هیچ لذتی نمیبره. و
شما هنوز گفتگو درباره اون موضوع که نداری؟ داری برای که تکلیف کرده؟
نه.
خب پس برای چی تلفن کردید؟ عجیبه که گرفتید. راجبه چی از سوالتون هست؟
در مورد اینکه الان همسرم صحبت شما رو گوش داده با من که با هم صحبت کردیم و اینکه به من گفتن که بیشتر حالت جانبداری حرف زدی و شاید آقای دکتر چیز به خاطر اینکه کامل در مورد خود توضیح ندادی یه مقداری.
آخه من که دنبال اون نیست. آخه من که اینجا نه دادگاه هستم نه چیزی. شما اگر آمدید، من فکر میکنم شما در گفتگویی که با من داشتید دو سه دفعه من به شما گفتم همسرتون چه ایراد و اشکالی به شما میگیره. خیلی چیزی نداشتید بگید، حتی اولش که گفتید نمیدونم چیزی نمیگه. بعدش دو سه تا نکته اشاره کرد، ولی بعد حرف من به شما این بود اگر ایشون از شما درخواستی داره و توضیح میدید، شما که میخواید زندگی رو نگه دارید، ایشون که میخواد جدا بشه ولی به شما میگه شاید احساسم نمیدونم عوض بشه، گفتم خب شما که دلتون از زندگیتون نگه دارید، بنابراین یه مقداری به میل ایشون رفتار کنید شاید احساسشون عوض بشه. ایشون کجای این بحث اشکال داشته؟
این که به من گفتن که حالا آقای دکتر فکر میکنن که من خیلی آدم بدی هستم.
اصلا اون بحث بدی من راجبه من
هیز... یا اینکه من آدم مسئولیت پذیری نبودم اینی که مثلا آره من حالا به خاطر همین دوباره زنگ زدم و اینکه در مورد خودم بگم
در اصاب کنید
چرا از مثلا اینکه داروی اعصاب خوردی نگفتی، از اینکه مشاوره رفتی نگفتی، از اینکه چقدر ما مشکل داشتیم نگفتی، الان دارو میخوری نگفتی. گفتم من انقدر هول شدم که نتونستم صحبت بکنم، دوباره تماس میگیرم همه رو میگم
من آخه عزیزم ما اینجا که نمیدیم کسی رو تبرئه کنیم. اولا من هیچ کنم از این حرفایی که شما میزنید به ایشون نسبت ندادم. من اتفاقا در گفتگوی با شما فکر کردم اگر اشتباه نکنم شما 20 سالگی ازدواج کردید، درسته؟
بله من 19 سالگی عقد کردم.
یا فرقی نمی کنم، یعنی دوتا آدمی که در اون سن و سال وقت ازدواجتون نبوده و بعدم ماجرای مهریه‌تون مطرح بوده که شما گفتید هر چی از قبول کنم من میبخشم و ماجرای از اون قبیل. بعدم گفتم شما حرفایی که میزنید خودتون مشخص بود، هر کسی هم میتونست بفهمه. یه کسی است که میگه من تو رو دوست ندارم، حتی حاضر نیست شما رو ببوسه. بنابراین وقتی چنینه، شما فقط گفتید که چون گفته به من چرا موندم، به این دلیل شاید احساس هم عوض بشه. گفتم پس ایشون حرفش اینه که شاید احساس من نسبت به تو عوض بشه، شما میتونید خود جدا بشید پس رعایت کنید. ولی من هیچ چیزی نه درباره خوبی شما، بدی شما، خوبی ایشون، بدی ایشون، با مسئولیت بی مسئولیت مثلا بحثای اون نشدم. بنابراین ایشون اصلا مطرح به اون صورت نبوده. بعد من اصلا راجبه کسی اینگونه با موضوع برخورد نمی کنم. در ارتباط با شما چون روی خطید میتونم با تون حرف زنم، ولی راجبه کسی دیگه نه و هرگز هم از این حرفا گفته نشده. حالا شما چرا الان میخواید درباره خودتون یا درباره رابطتون چه چیزی رو بپرسید یا مسئله رو چی میدونید عزیز؟
آقای دکتر راستش من توی ایران از 12 سالگی داروی اعصاب خوردم.
اصلا چه ارتباطی داره به موضوع؟
خب به خاطر این که مثلا همسرم به من همین که گفتم مثلا میگه که صداتو کنترل کن اینا، من وقتی که عصبانی میشم یا هیجانی میشم خب چیز میشم نمیتونم صدامو کنترل بکنم.
نه ببینید باز شما چه پس چه گفته بودی ما چه فایده ای داره؟ شما امروز صبح
خب در صبر کنید. نمیتونستم کنترل بکنم. از وقتی که اومدم اینجا رفتم دوباره پیش دکتر و چون یه ذره دپرشن شده بودم به خاطر این موضوعی که بود، بعد رفتم مشاوره الان گرفتم، داروی اعصابم الان سرتلارین دارم میخورم و خیلی خوب شدم، خیلی کنترلم اصلا دیگه نسبت به دخترم عصبانی میشدم اینا اصلا دیگه نیست، یعنی خیلی خیلی کم شده، جوری که من خودم دیگه احساسش نمی کنم. اما همچنان همسرم مثلا میگیره بعضی چیزا رو و مثلا به من میگه که چرا کنترل نمی کنی خودتو، چرا فلان نمی کنی. من دارم تمام تلاشمو دارم میکنم، دارو دارم میخورم، دارم کمک میگیرم.
حالا اصلا الان این چه بحثی عزیز؟ چرا شما فکر
خب الان...
نه ببینید من اصلا شما رو نمیفهمم، یعنی هر دوتونو. حالا اگه ایشون اصرار داشته بیا بگو این چیزا رو، اگر قصد ایشون این بوده که بخواد بگه شما چقدر گرفتار و بیماری که من اینو رو میدونستم، من احتیاج نبود شما رو برای داروتون حرف بزنید، برای که شما حرف الان منو زدید همون ادامه میدید. یعنی من شما یه چیزی راجع به هیجانی ام نمونم نباشه، یعنی اینا چیزی نیست که آدم قرار باشه از بیرون به آدم تحمیل بشه. من تصمیم میگیرم که عصبانی باشم یا صدامو بلند کنم. من میتونم تصمیم بگیرم عصبانی نباشم و صدامو بلند نکنم. بنابراین ما اونجا با هم بحث و گفتگو داشتیم، ولی الان شما کاری به ایشون نرم، شما چه چیزی الان برای خودتون موضوع مسئله است؟ چون شما صحبت که ایشون که روی خط نیومدن که من ببینم چی میگن. شما امروز چه الان براتون چه سوالی هست یا چه مسئله و مشکلی مطرحی عزیز؟
الان این که حالا سوالی که من داشتم و البته سوال همسرم هست، سوال منم هست که همسرم من گفتن که من لذتی از این سکس نمیبرم، از این رابطه جنسی نمیبرم، آیا امید هست که برگرده این را این چیز؟ اگر حالا حتی خودشم میگه میخوام که برگرده،
احتمالا نه،
احتمالا نه.
بنابراین ببینید عزیز، شما یه مقداری این است گفتگوی امروز صبح، شما میخواید این زندگی رو نگه دارید، ایشون همچین علاقه رو نشون نمیده، ولی اگر ته دلش هم نمیخواد جدا بشید، خب معناش اینه که من از یه زندگی که ناراضیم میخوام توش بمون. شما هم دائما دارید یه تلاشی میکنید که اوضاع بهتر بشه، اینگونه که خودتون میگید، حالا موفق بشید یا نه نمیدونم. این بود که منم به شما حرفم این بود که شما حالا که میدونید ایشون چه چیزایی رو دوست نداره، درست نمیدونه، خوشش نمیاد، اگر دلتون میخواد بر اون مبنا عمل کنید، به این امید که اون احساسی که شما هرچه هست، چه دوست داشتن چه تمایل جنسی، در ایشون پیدا بشه. به من میگید چقدر احتمالش هست؟ میگم این مواردی است که برخی از اوقات مثل یه میوه میمونه که گندیده میشه، این که دوباره درست بشه معمولا تو میوه ها که نیست، اینجا به نظر بعید میرسه. شما میگید ایشون میخواد، منم میدونم باید چی کار بکنم، پس به نتیجه میرسیم. میگم خب شما که ازدواج کردید، یک این همه مدت یه بچه هم دارید، پس بنابراین کوشش رو بکنید.
بعد آقای دکتر، اگر ما من یکی از همون خانومی که پیششون توی ایران سیکس تراپی میرفتم، الان باهاشون مثلا چیز داشتم که به نوبت بگیرم، باهاشون تماس داشتم که نوبت بگیرم، آیا فکر میکنه اگر
شما مسئله
به نتیجه میرسیم؟
نه آخه اصلا شما مشکلتون، من امروز سوالم شما مشکلتون یه کسی نمیخواد با یه کسی رابطه داشته باشه، به سیکس تراپیست چه ارتباطی داره؟
آخه شوهر من بزرگترین مسئلهش اینه که احساسی توی رابطه سکس نداره. یعنی اگر
ایشون باید بره دکتر، ایشون باید بره دکتر ببینه که
ایشون میخواد نوبت بگیرن واسه سکس، بسیار عالی،
بسیار عالی. من فکرم شما میخواد، ایشون بسیار فکر خوبیه، بسیار فکر خوبیه، من حتما این کارو بکنم.
من امیدی هست؟
من چه میدونم؟ من که هیچی از ایشون نمیدونم عزیز، من که حتی یه جمله از ایشون نشنیدم. گفته گویم که شما به نوعی گزارششون دادید که ای بسا 2% این چیزی که ایشون بودنم نیست، برای که نه که منم انتظار نداشتم. تازه ایشون مدعی هستن یا معتقدن که شما گزارش نسبتا درست و دقیق هم نایبنم، و هیچی من هیچی راجع به ایشون نمیدونم. یعنی اینا موضوعی است که چون میتونن از طریق تراپی اقدام کنن، چرا همین کار رو نمی کنن و تکلیف روشن نمی کنن عزیز؟ بنابراین اگر یه روزی دوتاییتون خواستید بیاید روی خط، بیاید، برای نه گفتگوی با تنها با ایشون یا با شما به جایی نمیرسه. میتونه آدم حرف بزنه، ولی من هدفم این بوده که از یه گفتگوی نتیجه هم بشه گرفت. بنابراین شما ببینید چه میکنید.
دقیقا آقای دکتر، من بارها بهش گفتم که بیا با همدیگه زنگ زن. آقای دکتر به من گفت که زنگ بزن، بعد اگر گفتم با همدیگه باشه اوکی زنگ زن. الان من نشستم منتظرشون که برسن، فکر نمی کردم زودتر از همه بیام، اول از همه بیام روی خط، منتظر بودم که برسن که با اتون بتونم صحبت.
حالا به هر حال شما یه رفعه دیگه وقتی هستن، اگر ایشون هم مایل بودن تماس بگید، خوشحال میشم با اتون صحبت کنم.
ممنون از شما دکتر، خیلی لطف کردین، قربان شما،
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، به آقایتون میرسونم که ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک، از جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه. از اونجا که کشتی کارناوال چارتر شده و در اختیار ماست، ظرفیت 2685 نفر همبستن و همزبان رو داریم، مگر مهمانان غیر ایرانی شما، و برنامه های تدارک دیده شد که همطور که در آگهی ها میاد، آقای عارف ساسی و همکارمون آقای علیرضا شاه محمدی برنامه های خودشون دارن. کنفرانس های به زبان فارسی و انگلیسی است برای پزشکان، دندان پزشکان و بقیه کادر پزشکی، 6 ساعت کانتینینگ ایژوکیشن در نظر گرفته شده، و به هر حال فرصتی است که 3 شب و 3 روز یه چنین جمعیت ایرانی دور هم باشیم و در این حال برنامه دیجی ما تقریبا در 15 ساعت شدن بیشتر برپاسته من از چون از ساعت 9 صبح تا یکی بعد از نیمه شب برنامه ها هست، یکی بعد از نیمه شب برنامه ها هست، فقط برای استراحتی که به اتاقاتون تشبید، بنابراین خودتون رو خیلی گرفتار اتاقا نکنید، به ویژه وقتی اتاقا 3 نفر و 4 نفر باشند، خب هزینه خیلی کمتری خواهد داشت. بنابراین اگر مایل هستید در این سفر باشید، قبل از اینکه برخی از گروه ها رو دیگه نداشته باشیم، یعنی آنچه که شما میخواید، با کامرشال ترابل تماس بگیرید 800-819-91 اگر داخل امریکایید و اگر خارج امریکا هستید 818-883-8100 818-883-8100. این نکته هست که ما از 20 دسامبر ناچار قیمت ها رو افزایش میدیم، چون هنوز هم هزینه ها رو نمی پوشونه آنچه که تا به حال فروختیم درصدی رو که داره، بنابراین این قیمت ها از 10 روز دیگه افزایش پیدا خواهد کرد. اینه که اگر مایل هستید در این سفر در خدمتون باشیم و بیشتر هم نپردازید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید. سلام بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر. اول دلم میخواد که قلبن از شما و فرزند عزیزتون آقای دکتر فرید هلاکویی قلبن تشکر کنم برای تمام لطف و محبت و وقتی که برای ما فارسی زبانان میذارید. در ضمن قربونتون برم، در ضمن من خانواده از خوبای ایران به قول همگی از جناب میبودی از خوبای ایران که بسیار همگی خیلی انسان تحصیل کرده و خوب هستن، این خانواده دخترشون تصمیم داره که با دوست پسرش با هم زندگی کنن قبل از ازدواج، و پدر خانواده هم معتقدن که خب تا آدم زیر یک سقف نباشه واقعا شاید همدیگر رو نتونی بشناسی به اون شکلی که باید بشناسی. من نظر شما رو در این مورد میخواستم.
ببینید عزیز، اولا موضوع بسیار پیچیده است و فقط من شاید عنوان یا فهرست مواردی رو که باید بهش توجه کرد خدمتتون عرض کنم. اولا یک برمیگره ما درباره کدام فرهنگ و کالچر داریم صحبت کنیم، درباره کدام جامعه. آیا ما در یه جامعه‌ای هستیم که به دلایلی، درست و غلط بحث من نیست، روابط و آزاد جنسی به مقدار زیادی وجود داره، بچه‌ها از سنین کم این نوع روابط رو دارن، زندگی زناشویی معمولاً نوع خاص تعیین کننده روابط نیست و غالب اوقات در این خانواده ها یه مقدار میزان جدایی و طلاق ها زیاده و اصولا رابطه جنسی، چون اساس روی اونه، رابطه جنسی به صورتی عادی در میاد مثل روابط عادی دیگر انسانی. این جامعه رو مقایسه کنید با یه جامعه‌ای که یه مقدار حساسیت درباره موضوع داره و خیلی از اوقات اینقدر کار بالا میگیره که داشتن یه رابطه‌ای خارج از اون چارچوب تعیین شده یه عرفی یا شرعی یا مذهبی اصلا میتونه به عنوان نه تنها گناه، به عنوان جرم تلقی بشه، حتی فرد رو تا پای اعدام یا سنگسار ببره. خب این نگاه در دو جامعه که یکی هیچ مجازاتی با وجود رضایت طرفین بزرگسال در رابطه قائل نیست و دیگری اون رو تا مسئله مرگ میبره، اونم به نوع بسیار غیر قابل تصوری در دنیای امروز، نشون میده که ما یه حکم رو درباره همه نمیتونیم بکاریم. دوم برمیگرده به که این فرد یا این افراد در اون جامعه کجا قرار دارن. آیا ما جزء یک متوسط مردمیم؟ آیا ما جزء یک گروه به هر حال الیت یا برجسته ایم؟ حالا هر جوری که حساب میشه، نه قسم از در مالی، از در نوع نگاه به مسائل، یا یه خورده فرهنگ یا سب کالچر متفاوتی داریم یا نه. سوم برمیگرده به سنمون. آیا ما درباره 20 تا 25 صحبت میکنیم یا درباره 40 تا 45؟ یعنی این گروه های سنی همه اینا موضوع و مسئله هستن. حالا استدلالی که پدر بزرگوار میکنن سراپا غلط. برای این که آدم تا با یک کسی زیر سقف زندگی نکنه نمیشناستش، معناش این است که ما هیچ ملاکی جز یک تجربه نداریم. ولی این تجربه برای چه مدت؟ چقدر زندگی ها هستن که 6 ماه اول، 1 سال اول، 3 سال اول خوبن ولی بعد خراب میشن؟ ولی که اصلا مسئله انسان این نیست. یعنی این طریقه یه آدم سطحیست که نمیدونه، بعد میخواد در عمل یه چیزی رو بچشه ببینه شیرینه یا تلخه، و ملاکی که از بیرون اون رو ارزیابی و اندازه گیری بکنه نداره. برابری این طرف قضیه هم هست. بعد از اون در یه جامعه اگر معمول و مرسومه، مثل مورد اول که گفتم، مثلا خیلی متفاوت تا یه جامعه که نیست و این نوع روابط و زندگی کردن اصولا بدنامی داره، و این بدنامی موجب میشه که در انتخابای بعدی فرد در معرض گرفتاری قرار بگیره. در جامعه‌ای که اگر شما قانوناً ازدواج کردید، قانوناً به دلایل حتی شرایطی موجه طلاق گرفتید، مثلا اگر دختر خانومی یا خانومی هستید، به یک بار ممکنه رانده بشید تا اونجایی که برخی از جاها حتی خونه به شما اجاره ندن. این خیلی متفاوته تا یه جایی که ابداً براشون مطرح نیست که شما دختر خانومی هستید که ازدواج کردید یا نکردید، جدا شدید یه بار یا پنج بار، فرقی براشون نمی کنه. هیچ ارتباطی به کسی که بخواد به شما خانه اجاره بده تو این زمینه به خصوص نداره. بنابراین اون سخنرانی ها یه مقدار ظاهرن ادای آدم های آگاه یا به هر حال امروزه رو در میاره که نه آگاهی توشه نه امروزه. این که آدم ها با هم زندگی کنن عزیز، مطالعات علمی نشون میده در جوامعی که این کار راحته یا حتی با اشکالاتی همراهه، ابداً در جهت انتخاب همسر بهتر، زندگی بهتر، اختلاف کمتر، جدایی کمتر اصلا نقشی نداره. یعنی تنها خاصیتی که برای این نوع زندگی کردن قائل شدن اینه که افراد همدیگر رو لایق نمیدونن، بنابراین یه کوششی میکنن خودشون رو ثابت کنن، و بنابراین از جانب مرد برای که ثابت کنه خوبه، یه مقدار زیادی در این دوران مواظب اون دوست دخترش هست که بعد از ازدواج همه رو میذاره کنار. یعنی به اسلام میگن آقایون بعد از ازدواج take it for granted. علت چه؟ این است که یه نگاهی مرد داره که فکر میکنه زنش در حقیقت مانند مادرشه که همچنان او رو با خاطر هر کار خوب و بدی، به خاطر هر کار بدی میبخشه، و بنابراین این نگاه سبب میشه که بعدن فکر کنه که دیگه مهم نیست همسرم. این تنها چیزی که همه جا اینو نشون داده، درجاتش متفاوته و الا هیچ فایده ای حتی در جهت بهتر بودن رابطه جنسی، بهتر بودن انتخاب یا مطمئن بودن، برای کم بودن حتی جدایی و طلاق، اصلا آمارا اینو نشون نمیده. در حقیقت این نوع تمرین با توجه به اینکه آدما تغییر میکنن و غالب اوقات در این دوران بسته میگه کی کمتر یا بیشتر میخواد چه کوششی میکنه، چیزی رو نشون میده. تازه بسیاری از اوقات دو تا آدم ممکنه وقتی که ازدواج میکنن و احساس یه تعهد و کامیتمنتی میکنن برای حل مسائلشون یه کوششی بکنن. بسیاری از اوقات این آدمایی که با هم زندگی میکنن به مجرد اولین موضوع یا اختلافی راهشون رو میگیرند و میرن، در حالی که اگر میماندن این بهترین انتخابشون در بلند مدت میبود. بنابراین چون بحث رو نمیشه فردی کرد، برای یه فرد ممکنه به ضرر باشه، اما اون چیزی که در اینجا مطرح اینه، ما فرضمون بر اینه که در دنیای امروز یه انسان باید انسان رو بشناسه. یعنی من باید یه آگاهی داشته باشم که آنچه که اسمش انسانه از کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال گرفته چه موجودی. دوم، باید جنس خودم رو به عنوان مرد یا زن بشناسم و یه مقدار آگاهی های واقع بینانه درباره جنس مخالف یا مختلف داشته باشم. در این حال باید مشخص کنم که من هدفم و یا تصمیمم برای بودن با کسی یا ازدواج چه است. چون آدم ها میتونن دلایل بسیار مختلف متفاوت داشتن، یه شناختی از این هاست و بعدم یه فرصتی در جامعه داده میشه که آدم همدیگر بشناسن، هیچ دلیل نره با هم زندگی کنن یا رابطه جنسی داشته باشن، حتی وارد بحث دیگری هم میشن. و این است که چون این احتیاجی نداره که ما یک کسی رو چک کنیم، این حرف زده میشه که شما ممکنه با یه آدمی خوب نشناسیدش ازدواج کنید. بره خب چرا خوب نشناسیدش؟ دوم، اون آدم قصد مای فریب شما داشت، ای فریب داشته باشه در اون دوران با هم زندگی کردن هم میتونه این کارو بکنه، اتفاقا خیلی هم بیشتر و بهتر، برای که اینجا یه جهت و هدفی هم داره که بعدا نداره. اما آخه یه بحث دیگه ای بچه و اون بحث اینه که روزی که شما با هم زندگی میکنید، بگذاریم از این که میتونه مورد تایید محیط اجتماعی نباشه، خیلی از وقت خانواده ها باش راحت نیستن، حتی به هر حال فشارهای بیرون که شما رو محدود میکنه در اینکه چگونه هم دیگر رو معرفی کنید مشکلاتی به وجود میاره. یعنی هنوز وقتی شما با کسی میرید بیرون که باهاش زندگی میکنید، ولی وقتی اعلام کنید که ما با هم دوستیم، ای بسا پسر و دختر دیگه به اون آدم نظر داره، در حالی که همسر باشید نداره. یعنی فشارهایی از این قبیل هم مطرحه. یه بحث دیگه مطرحه و اون بحث اینه که ما در دنیایی هستیم که به نظر میرسه یه آدم آگاه سالمی باید به دنبال ازدواج باشه، ولی ازدواج رو مبتنی کنه بر عشق، و عشق یه پروسه احساسی عاطفی است که قرار خودش از مسیر خودش بگذره، و با وجودی که ریشه عشق رابطه جنسیه، بالاترین مرحله عشق هم یا رابطه در انسان هم دو عاشقی است که با هم رابطه جنسی دارن، در مسیر ایجاد و رشد این عشق رابطه جنسی نباید باشه، و چون با هم زندگی کردن با خودش رابطه جنسی هم میاره. بنابراین در حقیقت از نظر من در بیشتر موارد، اگر نه همه، رشد عشق رو متوقف یا منحرف کنه. یعنی من اگر قرار باشه 9 یا 12 مرحله برای عشق قائل باشم، من در حقیقت در کلاس دوم به مدرک دکترا و مهندسی میدم و دیگه دلیل برای رفتن مدرسه نمیبینم. و این رو میدونیم همه جا ماجرای توجه به رابطه جنسی خارج از اون زمانی که اون احساسات و عواطف عمیق و سنگین به وجود اومده یا عشق به وجود آمده، غالب اوقات مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگیره. بنابراین وقتی با انسان آشناییم، با رابطه آشناییم، با مفهوم عشق در معنای دقیق و درست علمیش آشناییم، موضوع ازدواج رو متوجه میشیم، برای بیشتر مردم، برای حفظ یه جامعه، بهترین انتخاب اینه که آدما آگاهی لازم رو درباره خودشون و انسانهای دیگه و جنس مختلف و مخالف داشته باشن، درباره ازدواج و خانواده و پرورش و تعلیم تربیت بدونن، بعد صمیمانه و صادقانه به دنبال رابطه‌ای باشن که نه کسی کسی رو گول بزنه، جنسی رو بفروشه، یعنی درگیر معامله نشن، در اصطلاح درگیر مبادله بشن. و وقتی مسئله مبادله هست دیگه قاعده معامله که کمتر بده بیشتر بگیر اون درش نیست، و در اینجاست که من تا اونجا میرم که وقتی با کسی آشنا میشی 10-20% عیبای خودتون رو بیشتر، حسن و خوبیه خودتون رو کمتر کنید، که این آدم تا وقتی شما حالتون خوب نیست هنوز احساس بکنه این شمایی که الان با این حال بد شدید اون چیزیست که از قبل بسته شما ارائه شده، معرفی شده، توضیح داده شده، تا اینکه بخوام یه جنسی رو به یک کسی به اصطلاح به تقلب بقبولونیم و کلاه سرش بگذاریم. به همین جهت است که پشت سند ازدواج در دنیا امروز در این جواب نوشته شده بعد از بستا فروش یا بعد از عقد پس گرفته می شود، هر چی بخواد گذشته باشه. بنابراین وقتی شما اینا رو کنار هم میگذارید، توصیه این که بیاید با هم زندگی کنید درست نیست. اینکه آدما بگن من وقتی با کسی رفتم زیر یه سقف یه چیزایی فهمیدم، خب به خاطر نادانی تو بوده در قبل که اینا رو نفهمیدی، به خاطر خودخواهی و پنهانکاری اون آدم بوده، که این همچنان میتونه موضوع و مسئله باشه. و بعدم عرض کردم مطالعات امریکا کوهابیتنت یا با هم زندگی کردن رو هیچ فایده برش هیچی، این که عرض میکنم شاید ده ها مطالعه عمیق و سنگین شده برش هیچ فایده برای بهتر بودن انتخاب و ازدواج و کمتر شدن اشکالات خانوادگی و جدایی و طلاق و جنگ بعد از طلاق اصلا ندیدن که بگن یه فایده برش مترتبه. و غالب اوقات عجبان که بسیاری از آدم ها که یه سال دو سال سه سال با هم زندگی میکنن، 6 ماه بعد از اینکه ازدواج کردن از هم طلاق میگیرن و جدا میشن. مخصوصا این که یادمون باید باشه اصولا وقتی شما به یه کسی میگید بیا با هم زندگی کنیم، اگه قصدتون شناختن راه دیگری وجود داره، ولی اگر قصدتون این که من تو رو هنوز لایق و قابل نمیدونم، میخوام تو رو به بوته آزمایش و امتحان بکشونم، شاید در یه زمینه اصلا هیچ انسانی حق نداره دیگری رو امتحان کنه و مورد آزمون قرار بده. بنابراین من به طور کلی برای جوامعی که میشناسم، من درباره یک گروه هایی که یه جور دیگه به جهان نگاه میکنن و زندگی میکنن، یا جوامعی که اصلا بیخبرن و در کشورهای افریقایی از گرسنگی سه روز هیچی نخوردن، راجع به اونا صحبت نمیکنم. ولی ماهایی که در این میانه قرار گرفتیم، یا جامعه آگاه و تحصیل کرده ایرانی، من باش کاملا مسئله دارم و معتقدم، نه اینکه بگم گناه بزرگیست، عیب بزرگیست، یک اشتباه وحشتناکه، نه، از با این است که برای بیشتر آدم ها مفید نیست، کمک نمی کنه، مسئله آفرین. اما از نظر یه جامعه شناس وقتی شما قرار باشه روابط رو این چنین بگذارید، شما در حقیقت اون چیزی رو که از بین میبرید به مقدار زیادی اهمیت و اعتبار و ارزش خانواده است. و امروز تردیدی نداری، تردیدی نداری که در حقیقت واحد اصلی و اساسی اجتماعی خانواده است و جوامع بر اساس اینکه چگونه خانواده‌ای دارن در حقیقت میشه رشدشون رو دید. این تجربه رو کمی آلمان ها ولی بیشتر روس ها انجام دادن بعد از اینکه 1917 یا از 1921 و متوجه شدن که اگر خانواده رو متزلزل کنن در حقیقت کل سیستم اجتماعی رو برای نظم و عدل هر دو به هم زدن. بنابراین وقتی اینا رو کنار هم میگذارید متوجه میشید که انتخاب درستی نیست و اون در حرفا هم به نظر من نه علمیه نه واقعیه و بیشتر بازی و بهانه است. بعدم آدم ها به هر حال عقیده و نظری دارن و همون گونه که اون پدر بزرگوار اشاره فرمودن هست، غالب اوقات هم ما در یه چنین مواردی، حالا ایشون پدرن، مردا با این کار وقتی به خودشون مرتبطه خیلی موافقن، وقتی به دخترشون و خواهرشون و اینا میرسه نظر مخالفی دارن و خودش نشون دهنده یه بازی مربوط به این مسئله است. این است که کوتاه سخن، من با این کار موافق نیستم، به طور کلی فکر میکنم فایده ای نداره، خطرات و گرفتاری. حالا اگر شما دلتون میخواد در این باره با هم صحبت بیشتری داشته باشیم، باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنویم، برگردیم گفتگومون رو با هم ادامه بدیم. اگر نه که خداحافظی کنیم، هر جور میلی شماست.
چشم، من روی خط
میلیم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
خواهش میکنم بفرمایید.
و از ادب آقای دکتر، من دو تا سوال دارم از شما. یکی که آیا شما در این رابطه سی دی به خصوصی دارین که به این موضوع اشاره کنید؟
نه، من فکر میکنم در چرا ازدواج، چرا طلاق و در پنجاب باید و نباید مطالبی رو گفتم، ولی مشخص این که درباره کوهبیتنت و همخانه بودن صحبت‌های پراکنده دارم توی یوتیوب و اینا هم مواردی هست، ولی به صورت خودم رو به صورت سیدی در آورده باشم نه. یه دلیلش هم عرض میکنم. ببینید، برخی از اوقات به من دوستان میگن تو چرا مثلا یه سیدی درباره بچه‌های سقلو نداری؟ عرض و این است که ای بس و از 500 تا یا 700 تا خانواده یکی بچه سه قلو داره، بنابراین برای اونا نمیشه چیزی تهیه کرد. تازه اونم اینکه فاصله، یعنی بچه ها تو پدر مادر تو چه سنی هستن، وضعیتشون چیه، کجا هستن، در چه چارچوبی زندگی میکنن، اصلا از چه طریقی رفع سه تا بچه شدن، چون خود اون برخی از اوقات برمیگرده به هر حال نوعی که دخالت پزشکی درش بوده، مسئله رو پیچیده میکنه. اینم از اون مواردی است که فرق میکنه. یعنی اینکه شما من بفرمایید در لس آنجلس پسر و دختری که اینجا تنها هستن، خانواده ها نیستن، موضوعشون خیلی فرق میکنه تو همین پسر دختر اگر فرض کنید در یکی از شهرستان های ایران، یعنی دقیقا فقط به خاطر لوکیشن یا به خاطر جغرافیای مسئله است. و بنابراین مطالبی از این قبیل طرحش، مگر اینکه شما هی 20 تا مورد رو بخواید مطرح کنید و این اصلا تازه 19 موردش به در اون کسی که الان به دنبالشه نمیگرده. دفاعی نمیخوام بکنم چرا چیزی ندارم، مگر کسانی که به هر حال کار تخصصشون بوده دنبال این موضوع رو افتادن. ولی اگر این دوستمون با متون انگلیسی آشنا باشن، تو این زمینه ده ها جلد کتاب و هزاران مقاله، نه یکی دوتا، ده تا که در حقیقت مطالعات دانشگاهی بر روی مسئله کوهبیتن همخانه بوده و اینا نشون دهنده اینه که حتی عرض کردم جالب اینه که برخی از اوقات حتی توضیحشون اینه که صرف نظر از برخی از اوقات حتی مشکلات اقتصادی یا اگر در وسط این رابطه اتفاقی بیفته، چه حاملگی چه مسئله بیماری، برای که از یه حقوقی باید برخوردار باشن اونا نیستن. برای که یادتون باشه الان چیزی که مثلا در ایران به عنوان ازدواج سفیده یا به هر حال در اینجا وجود داره به دنبال خودش پیامدهای قانونی نداره. حتی شما نگاه کنید هم جنس گرایان چه کوششی سنگین و شدید کردن برای که بتونن ازدواج خودشون ثبت کنن، برای که پیامدهای مفید مثبت قانونی داره صرف نظر از هر چیز دیگری. بنابراین شما روزی که از یه چیزی که به جایی که مفید باشه براتون صرف نظر میکنید، خب یه پرسشه که چرا. بنابراین همونطور که خدمتون عرض کردم، من در این مورد به خصوص گفتم صدها بار با دوستانی روبرو شدم که اینو مطرح کردن، ولی اون موقع میدونستم که مثلا اینجا من با یه دختر خانم 20 ساله و یه آقای 42 ساله روبرو هستم. ضمناً این آقای 42 ساله یه بچه هم داره. خب این ماجرای همخونه بودنشون خیلی خیلی متفاوته تا اینکه فرض کنین دو تا آدم 30 ساله بخوان این کارو بکنن یا 38 ساله بخوان این کارو بکنن. برای که خود موضوع سن برخی از اوقات اجازه یه چنین وقت کشی های بیفایده رو نمیده. بعدم بسیاری از اوقات شما اگر یه حد اقلی از آگاهی داشته باشی و طرف شما هم قصد فریب نداشته باشی، شما اگر اون داره که دیگه فرقی نمی کنی، شما حتی در یک مسافرت یک هفتگی یا در یه مقدار روابط دو روزه شنبه و یک شنبه با هم خیلی از این چیزها رو میفهمید. شما نگاه کنین به آمارا، 92% اختلافاتی که موجب جدایی و طلاق میشه همون در چند ماه اول آشنایی خودشو نشون داده، افراد نادیده گرفتنش. بنابراین اگر ما به جای اینکه دنبال یه میانبری بزنیم که فایده ای نداره، کوشش بکنیم اون علائم و نشانه های اولیه رو واقع بینانه به درستی ارزیابی کنیم، اول اسناد و مدارک و دلایل و شواهد رو ببینیم، بعد تصمیم بگیریم. تا اینکه از اول تصمیم بگیریم بعد بریم دنبال اسناد و مدارکی که تصمیم ما رو تایید میکنه، چون متاسفانه در این گونه موارد غالب آدما ابتدا تصمیم میگیرن که من میخوام با این آدم باشم یا نباشم، حالا بذار ببینم جنبه‌های در حقیقت خوبش کدامه، اگر میخوام باشم و اگر نمیخوام باشم جنبه‌های بدش. و همین جاست که سبب میشه انسان نتونه اون چیزی که واقعیت هست رو ببینه به دلیل تنوع موضوع. همطور که عرض کردم تازه ده ها گروه های دیگه هم تو این زمینه وجود داره که مسئله رو مطرح میکنه. و بعدم خیلی از اوقات میدونید من پسر دخترهایی هستن که با هم دوست میشن، اما چرا یکی یا هر دو با خانواده هاشون یا دوستانشون طرف مقابل رو معرفی نمی کنن؟ برای که دلایل خاصی پشتشه. و اتفاقا این کوهبیتن بودن و همخانه بودن اجازه میده که آدما بتونن این پنهانکاری رو داشته باشن. منظورم که شما بسیار از اوقات میبینید پسر و دختری مثلا در لس آنجلس هستن، 2-3 سال دارن با هم زندگی میکنن، اما خانواده ازش بیخبرن و ظاهرا هم حداقل از نظر خودشون توجهشون که ما میخوایم ببینیم اگر ازدواجمون درسته ازدواج کنیم، اگر نه نه، که عرض کردم اصلا از نظر علمی نشون نمیده چیزی رو در این زمینه میتونن ثابت کنن. ولی پنهان کردنش خودش سبب چی میشه؟ از فشارها یا حمایت‌های خانواده‌ها محروم باشه. و بنابراین بعد از اینکه ماجرای ازدواج مطرح میشه، حالا مخالفت‌ها یا موافقت‌ها و حمایت‌ها اصلا چهره رابطه رو متفاوت می‌کنه. به همین جهت است که من برای کسانی که قصد ازدواج دارن ابداً همخانه بودن رو برای رسیدن به این نتیجه که به هم می‌خوریم و به درد هم می‌خوریم یا نه مفید نمی‌بینم.
بسیار متشکرم از جواب بی نهایت کاملتون آقای دکتر. یه فقط مورد کوچیک دیگر رو من عرض کنم خدمتون. پدر این خانواده، پدر این دختر که عرض کردم این نظرشون این بودش، حتی در یه مصاحبه خانوادگی نظرشون این بودش که اگر من آزاد هستم، یعنی ایشون قبل از ازدواجشون منظورشون بود، آزاد هستم رابطه های داشته باشم از نظر فیزیکی، من باید این آزادی رو به دخترم هم بدم، چون ایشون خودشون پزشک هستن، بسیارم تحصیل کرده هستن و این عقاید رو دارن. من شخصا به عنوان دوست این خانواده با این عقاید کاملا مخالفم، ولی من نظر شما برام خیلی
ببینید هم. عزیز در این حرف یک کمی حقیقت هست که حقی و یا انتخابی رو برای دو طرف قائل باد بود، ولی دو تا اشکال اینجا وجود داره عزیز. اشکال اول در گفتگو استدلال ایشون اینه که از ارتباطات امیدوارم کسی بهش بر نخوره. حیوان ها گرفته تا به انسان، ماجرای رابطه زن و مرد ماجرای برابری نیست. اصلا خود رفتار جنسی برابر نیست. شما فکر کنید به نظر عادی میرسه، ولی شما مردی رو تصور کنید که برای ایجاد رابطه جنسی با خارج از خودش در ارتباطه و حتی برای داشتن رابطه جنسی شرایطی رو پیدا میکنه که در حالت عادی نداره، در حالی که دختر باید بدن یک مرد رو به درون خودش راه بده و این دوتا اصلا برابر نیست. به همجاست که شما در تمام جوامع، حتی جوامع بسیار پیشرفته اروپایی، از 100 تا تجاوز جنسی ریپ که میبینید حتما بیش از 95 تاش مرد به زن و نه زن به مرد. این مورد اول. دوم، زن با رابطه جنسی خطر آسیب رو داره در حالی که مرد کمتر داره، بعد حاملگی رو داره و با حاملگی خودش یه پروسه دیگری از مسائل و مشکلات در اینجا مطرح میشه. اصلا خود زنان و مردان جهان رو نگاه کنید. امیدوارم باز به کسی بر نخورد. اگر یه خانمی دم در یه خانه ای آپارتمانی بیسته مردانی که رد میشن رو برای داشتن رابطه جنسی دعوت کنه، تعداد مردانی که میرن حتما قابل مقایسه نیست تا اینکه یه مرد بیسته زنان رو دعوت کنه. و این خودش نشون میده خود زن و مرد این رو به گونه‌ای برابر نمیبینن. طبیعت این رو برابر نکرده. این که یه مرتبه آقای دکتر از راه میرسن و نه با واقعیت طبیعی کار دارن و نه با واقعیت احساسی عاطفی زنان و مردان. یعنی اصلا شما نگاه کنید به همه جوامع این تفاوت رو میتونید ببینید. اما اشتباه آقای دکتر یه چیز دیگه است. اگر ایشون باورشون این هست که پسران، اگر 1000 تا پسر در این جامعه است به طور متوسط با 5 نفر رابطه داشتن، یعنی 5000 رابطه، اونم 5000 تا دختر عزیز، یکی از حرفای عجیب و غریب اینه که اگر امشب در شهر لس آنجلس 10000 نفر مرد میرن و رابطه جنسی برقرار میکنم و شما 10000 تا زنه، 9999 تا نیست. فقط با این تفاوت که مردان دروغ میگن، اقراق میکنن، دوباره و سه باره میشمارن، دوتا رو چهار تا، چهار تا رو هشت تا میکنن، خانما چهار تا رو دوتا میکنن، دوتا رو هم هیچی. و بنابراین شما با یه واقعیتی روبرو میشید که مردان این ور اون ور میرن، زنان نمیرن. ولی به من بفرمایید آیا ممکنه که 1000 تا مرد امروز رابطه نامشروع برقرار کنن و 1000 تا زن اون طرف قضیه نباشه؟ پس بنابراین اصلا این رابطه برابره. این که ایشون اعلام میفرمایند من این حق رو برای مرد قائلم برای زنم قائلم، میتونم بفهمم در واقعیت، ولی در واقعیت این هم هست. مگر اینکه شما بیاد مدعی بشید نه، در اینجا خیلی از خانوما نمیشن، یه دست خانوما جور اونا رو میکشن. خب در اون صورت دو تا نتیجه میشه گرفت. پس یکی انتخابیه، دومی که اگر این گونه است پس در مجموع این زنانن که رفتار نامناسب داری دارن تا مردان، یا حداقل برخیشون. و به همین جد است که اصلا مسئله به این سادگی ها نیست عزیز. یعنی وقتی شما یه نگاه واقع بینانه علمی بهش میکنید، میبینید به این نتیجه گیری ها با این سرعت ها نمیشه رسید. همینقدر میشه نگاه کرد به مطالعات و نگاه کرد به این که چه هست. بعدم عرض کردم اگر شما موضوع عشق رو مطرح کنید و مبنای ازدواج بدونید، کاملا صورت مسئله دگرگون میشه. ولی اگر شما بحثتون یک رابطه جنسیه یا ازدواج در حالتی است که دو تا آدم فکر میکنن از طریق این معامله وضع بهتری دارند، خب اون یه نگاه دیگری است. در حالی که اگر به عنوان عشق و مبادله نگاه کنن مسئله متفاوته. یه کسی که به نظر من به عنوان ماتریالیست به دنیا حداقل از نظر نفوذش می‌شناسیم کارل مارکسه. یعنی در حقیقت اون دیالکتیک هگلی رو این شاگرد هگل گرفت و از حالت ایدالیست هگل به ماتریالیست دیالکتیک خودش تبدیل کرد. ولی یکی از شاهکارهای مارکس در اینه که او متوجه شد در مفهوم عشق شما با مبادله روبرو هستی. مبادله‌ای که یه مادر از صبح تا شب همه زحمت و رنج رو میکشه و وقتی که فرزندش میاد خونه تمیز مرتب آماده رو میبینه و غذایی که دوست داره رو میخوره، نگاهی که به مادرش میکنه این مساویس با همه زحمتی که این چند ساعت مادر کشید. فقط یه نگاه. چرا؟ برای که مبادله است. یعنی این پسر بچه، دختر بچه به مادرش نگاهی از سر تشکر و خوشمزه بود کرده و تمام رنج این مادر رو، کار این مادر رو جبران کرده که اگر بهش گفتن یه جا بیا این کار رو بکن، این همه پول بگیر نمیرفت. چرا؟ برای که مبادله است. به همین جد است که شما وقتی صاحب فرزند هستید 100,000 بار برش کار میکنید و یکی از آرزوهای بسیاری از پدر و مادرها این است که هیچ وقت محتاج این بچه ها نباشن یا انتظاری از اونا نداشته باشن. یعنی من فقط و فقط ورشکستم، یعنی من فقط تو این ماجرا هرچی دارم و میتونم تجربه کنم و از این بابت خوشحالم. و اصلا مفهوم محبت و مهربانی همین عزیز، اینی که ایشون مسائل رو در حد یه رابطه مکانیکی سطحی اجتماعی که آدم ماشین میخره، حالا زنم بخره یا شوهرم بخره، کفشم بخره، حالا هر کاری میخواد باش بکنه، نگاه نگاه متفاوتی است، نگاه به انسان، نگاه به رابطه، نگاه به ازدواج. ولی مهمتر، باز جمله رو تکرار میکنم چون برای من مهمه، یه مفهومی به اسم عشق و ارتباط. بارها عرض کردم مسئله خوبی و بدی و درستی و غلطی نیست. شما اگر تشریف ببرید مدرسه و بخواید فرزند خودتون از کودکستان یا دبستان بگیرید، اگر یه پسری یا دختری خیلی بهتر از پسر و دختر شما بود که نمیاریدش، بگید پسر دخترتون، میگید تو برو این بهتر از تو، من اینو میبرم. شما فقط و فقط همون پسر و دختر کثیف عرض کنم دماغ آویزونو میخواید که داره عرم میزنه در مقام مقایسه با همه بچهای دیگه. و روزی که شما یه همچین نگاه یک خواه رو به رابطه انسان دارید، این رو میتونید تو زندگی زناشویی و عشق داشته باشید. و بنابراین نگاه به این که خب بریم هر یه بچه‌ای رو بیاریم بریم، حالا یه مثل این کسایی که میرن ماشین رنت کنن یا لیس کنن، میگن وسط این ده تا کدومشو میخوای، میدونید یک چه انتخاب میکنید تو میرید. چون یه وقتی این نگاه رو میکنن، وقتی است که در این نگاه خب ما ماشین رو امتحان کنیم ببینیم این بهتره، توشو بگیریم یه ذره سوار شیم. اینی که وقتی شما میخواید ماشین بخرید بهتون میگن بیا سوار شو ببین رایدش یا این سواریش به تو چگونه میاد. چرا؟ چون در اینجا مسئله مقایسه و معامله هست، مسئله مبادله نیست. و مسئله انسان مسئله مبادله است. به هر حال فکر میکنم بیش از حد شد، ولی خوشحالم که دلیل و بهانه شد که من بتونم حرفامو بزنم.
یک دنیا سپاس آقای دکتر، شما واقعا افتخار ایران.
لطف و محبت.
بسیار متشکرم.
سپاس خدا. خواهش بکنم. خدا
نگهدار. خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام. تمام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالا شما خوبه؟ ببخشید من صداتون رو یکم ضعیف دارم.
من خودم هم ضعیفم عزیز
جانم.
منم خودم هم ضعیفم. صدا رو ضعیف داری دیگه بیش از این.
نه خواهش میکنم، من قبلا هم
ولی صدای تو خوبه. پس برنامه بذقت بار اول به هر حال صدای تو خوبه، ولی
خیلی هم عالی، خیلی هم خوب.
برای چی دوباره زنگ زدی دختر؟
نه میگم قبلا هم باهاتون صحبت کرده بودم.
میگم برای چی دوباره؟
سال پیش مثلا برای مسائل دیگه بوده که تماس داشتم.
خب برای مسئله چی دختر؟
بله، من حقیقتش در مورد یه مسئله که توی زندگیم هست و مدت طولانیه و گاهی در واقع به هم آسیب زده یا اذیت هم کرده، من خواستم کلن با کسی صحبت کنم و مشورت بگیرم و بهترین کس خب شما بودید که باهاتون در میون بذارم. چون اصلا من خودم احساس میکنم که نمیدونم چقدر واقع بینانه دارم به این موضوع نگاه میکنم و اصلا این موضوع کوچیکی باشه ولی برای من خیلی بزرگ شده.
شما چند سالته؟
من 35 سالم هست.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من 35 سالمه، آمریکا هستم. چند ساله؟
چند سال؟
نزدیک 5 سال دست، 4.5 سال هست. و البته میگم 35 سال، من هرکی من رو فکر میکنم مثلا 22 سالم.
خیلی خوب، تبلیغات نکن. من
نه تبلیغات میخوام میخوام یعنی واقع ایمجینیشن هستم
درست باشم. نه ایمجینیشن هر حال من فهمیدم بیش از اون خراب شد. به من بگو چی خوندی چه میکنی؟
من آمریکا به صورت کاری اومدم، بعد کار میکردم، الان بی دانشجو پی اچ دی هستم.
چه رشته ای؟
و رشته مهندسی پزشکی بایومدیکال انجینیرینگ و توی فیلد نورو ساینس کار میکنم و حالا نورو.
به من بگو که چند تا خواهر برادر داری؟ چند تا؟
من یه خواهر دارم که از من 1 سال بزرگتره، یه برادر دارم 5 سال کوچیکتره و هر دو ایران هستن. من اینجا تنها.
چرا آمدی امریکا؟ برای ادامه تحصیل یا کار؟
من خب نه، من برای تحصیلم پلن داشتم، حالا بخاطر اینکه رشته من که ایران کار میکردم تا حدی میدونستم خب اینجا شرایط بهتر هست. من مثلا خیلی دیگه تصمیم گرفته بودم که از قبل خیلی سال پیش تصمیم گرفتم بیام آمریکا و موقعی شرایط خوب بود و رابطه خوب بود من خب اومدم و اینجا هم کار میکردم به صورت کار ریسرچ و خب حالا جدیدم دیگه حالا وارده در واقع گرادیویت اسکول شدم.
از نظر ازدواج و اینا که در گذشته انجام ندی؟
نه من ازدواج نکردم تا حالا، هنوز هم ازدواج نکردم.
الانم اینجا از اعضای خانواده یا فامیل کسی هست یا تنهایی؟
نه هیچ کسی رو ندارم اینجا، فامیل کسی نبوده. توی آمریکا هم حالا چند تا استیجن دیگه کردم، خیلی موف کردم و حالا موفق بوده، یعنی مشکلی نداشتم، یعنی سروایو کردم.
خب چه خبر است، برای چی تلفن کردی؟
بله من قضیه اینه که اصلا مسئله نه رابطه است نه درس نه چیزی، یه مسئله ایه که تو کل زندگی من بوده، بعد از وقتی اومدم آمریکا شدیدتر شد، یعنی منو بیشتر اذیت کرد. و الانم بهتون بگم، من وجود این که حال خودتون از بچه‌هایی که آمریکا هستن شنیدید، اینجا زندگی سختی خودش رو داره برای همه و منم با همه این سختی ها دست و پنجه نرم کردم، تنهایی، درس، مالی، همه چی، و هیچ وقت چیزی منو در واقع اذیت نکرده که من بخوام عصبانی بشم. خب ولی چیزی که منو واقعا صدای منو بلند کرده رابطه من با مادرم هستش توی ایران. یعنی من 4 سال و نیمه که مادرمو ندیدم و دوستش هم دارم، دلم براش تنگ شده، اصلا کلا بر خانواده‌ام و یه جورایی هم اونو دوست خودم به حساب میارم، ولی به خاطر مسائلی اصلا مادر من کل افکار روان منو میریزه به هم گاهی و من نمیدونم با این قضیه ای که به این دلیل مادر من منو اذیت میکنه، من چه شکلی میتونم کنار بیام و چه شکلی میتونم حل کنم.
پدر مادر هر دو چند سالشون؟
من پدر و مادرم فکر میکنم مثلا هلوهوش 60، پدرم مثلا 60 خورده‌ای شده، مادرم هم فکر میکنم نزدیک 60 سالش باشه. ولی خب مادرم پزشکه خیلی موفقیه. من بین تمام آدم های تحصیل کرده آمریکا مادرم رو خیلی بیشتر مثلا ها من همه قبول دارم، چون آدم خیلی آپدیت و خیلی اکتیوه، خیلی مادر اکتیوی دارم و خیلی هم قبولش دارم، اون سوادش و خیلی اسمارته، خانم خیلی اسمارتی هست.
خب به من بگو که شما سه تا هستید دیگه، درسته؟
بله بله.
شما سه تا رو کی تا 3 سالگی بزرگ کرده؟
منو که مادرم دانشجو پزشکی بوده، منو به دنیا آورده و به خاطر اینکه من اهل پستونک اینو نبودم، منو 2 سال درسش مرخصی گرفته، نشسته خونه فردا من شیر دادم و من واقعا 2 سال کامل شیر مادرمو خوردم و من به خاطر همین همیشه خدا مدیونش البته حساب میکنم، چون میدونم عاشق درسش بوده، همون موقع هم نمره های A میگرفته، اونم دانشگاه پهلوی اون زمان تو ایران. ولی مثلا اینقدر من براش مهم بودم که مثلا به خاطر من حتما من شیر
بده. حالا به خاطر اولی و سومی چی؟
اونها کمتر، خواهرم مثلا که 6 ماه شیر خورده، بعد من که اومدم میگن که مثلا یه جوری من حق خواهرمو خوردم، یعنی من دیگه وقت مادر خواهرمو به جز من پر کردم. ولی برادرمو
فاصله تو خواهر بزرگ چقدره؟
1 ساله، دقیقاً 13 ماه. بله.
خب وقت بعد از اینکه تو خب بعد با برادرت چقدر فاصله داری؟
با برادرم 5 سال و ولی برادرم که به دنیا اومد، من چون مادرم آخرای درسش بوده و دیگه نمیتونسته مرخصی بگیره، ما مشکل شهری داشتیم اون زمان و حالا تهران بودیم، اقوام جای دیگه بودن اینا، من مادرم مجبور شد به خاطر یه مدت برادرمو در واقع پیش مامان بزرگم مثلا یه شهر دیگه گذاشته بود، نزدیک 1 سال حالا یا قول
همچنان. مادر بزرگو نیورد خونه که
از نه اونا نیومدن، مثلا ما که تهران بودیم نیومدن، ما رفتیم مثلا اون شهر.
نه خیلی نه سب کنید، از چه سنی برادرتون گشتن پر اون مادر؟
دقیق دارم نیست، ولی شاید مثلا بعد از 6 ماه، یعنی یکی از اشتباهاتی بوده که من میگم مامانم انجام داده که، ولی میگه مجبور بودم و برادرم رو تو سن پایین مثلا یه مدتی تقریبا 6 ماه 1 سال پیش مادر بزرگم بوده. البته ما هم میرفتیم بعدم بهشون گاهی سر بزنیم، ولی مامانم به خاطر درسش مجبور بوده چون اولردی خیلی مرخصی گرفته بوده.
نه ببین ابرام چون بقیه میشه اصلا مجبور نبوده، چون درسشون رو باید میخونه ولی مادر رو باید میورده تو خونه یا یه پرستار میورده، نه اینکه بچه ها از خودشون جرا کنه. تموم شد اون که گذشت.
آره خب حالا
به من بگو 3 تا ویژگی. اولا رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟ خوب بد متوسط؟
خب حالا اصلا اگه بخوام به این داستان دست بزنم،
خیلی وقت نداریم، خیلی وقت نداریم.
پدر و مادر من از هم جدا شده بودن وقتی که ما سنمون کمتر بود، به خاطر اینکه در شما... مادر من هم میخواد
شما بود. شما در چه سنی بودید که پدر مادر جدا شده؟
آخه اینا همون مدت از هم متاسپریت بودن، به قول ما آمریکایی ها سپریت بودن، بعد طلاق رسمی گرفتن، بعد دوباره اومدن.
اون وقتی که با هم نبودن،
موقعی که استارت قضیه خود من تقریبا 10 سالم بود.
پس بنابراین 5 سال بعد از تولد برادر.
بله.
یعنی وقتی مادر شما فرزند 5 ساله هم داشته و 10 ساله داشته و 11 ساله داشته، طلاق گرفته.
نه، طلاق نگرفت. این حالت سپریت شدن.
یعنی فرقش چیه؟ آخه تو با هم زندگی نمی‌کردن.
ولی طلاقشون فکر کنم مثلا 2 سال بعد.
اصلا مهم نیست. پدر و مادر با هم زندگی می‌کردن یا نه؟
اول با این ناراحتی شروع شد، بعد سپریت شدن. یعنی هر مثلا یکیشون خونه پدرش زندگی می‌کنه.
فرق عزیزم، ماجرای زیر سقف بودن سالم. من چیکار دارم با
سقف بودن همون 10 11 سال.
بنابراین خب بدترین سن بوده. بعد خب حالا شما مادر از نظر دانش و آگاهی و تخصص و اینا خوب، به من بگید که دوتا مشکلی که شما با مادر خودتون داشتید چه بود؟
من اون موقع هیچ مشکلی نداشتم. حالا میگم شاید حالا به خاطر بچگی من بعدا ناراحت شدم که چرا مامانم با مادرم زندگی ما این کارو کرد، که حالا اصلا الان موضوع صحبت من با شما نیست. من موضوع صحبتم با شما من اذیت کردن مسائل مذهبیه و اینکه مادرم اما وجود اینکه خیلی آدم آپدیتیه و اعتماد به نفس بسیار بالایی داره، خب
من اینا رو قبول ندارم. آخه من اصلا اینا رو قبول ندارم عزیزم. اولا میدونید از نظر نمیخوام با شما بحث کلامی بکنم. اعتماد به نفس بالایی داره یعنی اولا اعتماد به نفس بالایی نیست. اون چیزی که شما چون اعتماد به توانایی انجام کاره، حرمت نفس بالایی داره. حرمت نفس بالا هم غالبا اشتباه میشه با خودخواهی.
آها خب همه اینا شاید همش رو بشه بگی یا با هم
خب بگی. خب عزیزم، روزی که شما من بگید یک کسی قدش بلنده خوبه، ولی اگر 7 متر و نیمه چی؟ 8 متر چی؟ بده.
درسته.
بنابراین میخوام، چون ببینید قضاوت شما قضاوت اصلا ابجکتیو و واقع بینانه ای نیست. به همین جهت است که من، چون شما میخواید مادر رو به من معرفی کنید،
بله،
در ارتباط به همین جهت است که من میخوام کوشش کنم ببینم از وسط حرفای شما چی میفهمم. ایشون کارشون هیچ درست نبوده، اونم فرزندشون از خودشون دور کنم ولی میخوام درس بخونه. گفتم اجبارشون رو از نظر درس با توجه به محدودیت ها میفهمم، ولی راه پرستار و مادر بزرگ بوده اونجا، اون گذشت. حالا به من بگید چرا ماجرای مذهبی ایشون به شما چه ارتباطی داره؟
خب حالا همین اصلا دلیل اینکه من خواستم با شما صحبت کنم، اصلا مسائل مذهبیه، یعنی یه چیز خیلی خنده‌دار. خب حالا شما چون سوال من پرسید، من بهتون هیستوری جواب دادم. حالا پدر و مادر من که کلا مذهبی بودن و هستن، خب حالا با وجود آدمای تحصیل کرده معمولا ازشون میره انتظار میره آدمای روشن فکری باشن.
بذار از تو همینجا سوال کنم برای که باز اختلاف پیدا نکنی. مقصودتون از مذهب، ببینید عزیز، مذهبی برخی از اوقات یک کسیست که باورهای عمیق و سنگینی داره و آگاهی‌های بسیار. یه زمانی هست که مراسم و مناسک رو، واجبات و مستحبات و اینا رو انجام میده. یه زمانی هست که نه، یه آدمی است که بر اساس باور و اعتقادش یه نوع تفاوت و امتیازی برای خودش قائله و این نگاه خاصی به دیگران داره. من نمیفهمم، یعنی شما وقتی میگید مادر من مذهبیه، ای بخوام بگم ویژگی مذهبی ایشون در چیه، به من چی میگید؟ یه زمانی است که مثلا نمازش ترک نمیشه، روزش ترک نمیشه، نمیدونم خمس و زکاتش رو میده، درگیر مقدار فعالیت هاست، برای زیارت میره به مراسم مختلف مذهبی. و چه چیزی ایشون رو مذهبی میکنه؟
درسته، همه اینا که شما در مورد مذهبی گفت تقریبا صدق میکنه و از نظر من آدم خیلی افراطی هست. یعنی حالا هم از بابت اعتقاد به خدا و مذهب دین اسلام و اینا که همه این احکام اصلا درسته، جمهوری اسلامی درسته، بعد همه این احکام و آداب و رسومی که بعد انجام بشه، حتی اربعین مثلا بریم کربلا در این هست، خب اینا رو همه رو بهش اعتقاد داره. و مثلا حالا در مورد حجاب که مثلا ما وقتی کوچیک بودیم، مثلا مامان من خاله خواهرم کلا خیلی اکتیو، چون حالا ظاهرمون خوب بود، مثلا ما خیلی بروز بودیم حالا تو سن پایین، ولی خب مثلا ما خیلی تلاش کردیم که مثلا رو ما سلطه نداشته باشه و ما آزادی داشته باشیم مثلا اینجور لباس بپوشیم. ولی مثلا دوست داشت حتی مثلا ما چادری باشیم مثلا در این حد سن پایین تر. خب بعد دیگه ما به خاطر حالا استقلال فکریمون و مثلا حالا اینکه حالا نمیدونم ما نتونستیم این قضیه رو در واقع زیر بار بریم، و من حالی خودم یه زمانی تو زندگیم حالا مثل همه جوان ها منم مذهبی بودم، نماز میخوندم، بعد اصلا بعد از مدتی اصلا فهمیدم کلا مذهبی بازی نیست، حالا اعتقاد شخصی منه و من الان سال هاست که نه من درگیر هیچ مذهبی هستم، نه اصلا بهش فکر میکنم و اصلا فکر میکنم هیچ مذهبی خیلی خیلی مهمه دادم خودم را درگیر کنه. بعد دارم اینجا زندگیمو میکنم و مادر منم اینو میدونه و اصلا میدونه که مثلا من نماز نمیخونم، ولی این قضیه رو هنوز نپذیرفته و هر چند وقت یه باری بعد آدمایی که این تو این تایپ و مذهب هستن اینا انگار شعار چیزشون اینه که ما بر شعائر دینی رو همچنان مثلا ترویج کنیم، انگار یه ریسپانسیبیلیتی دارن که ما باید امیدوار باشیم و بگیم، حالا بگیم ما وظیفه‌مونه باید بگیم. بعد مثلا خب مثلا میدونه من بی حجابم، بعد منم حالا کلا ظاهر خوبی دارم، حالا حتی شاخ خیلی اونجا من میگن تو مدلی، بعد میدونه من همه جا میرم، من تو تیم شنا، من تو آمریکا شنا میکنم، اینا رو مثلا هر میدونه. بعد مثلا من انقدر هستش که تمام اقوام ما مثلا اینستاگرام دارن عکسای منو میبینن، بعد مثلا من مامانم نمیاد اینستاگرام، بعد مثلا میگه که همون بهتره مثلا من نیستم که مثلا تو رو ببینم، که مثلا این حالش بد بشه که مثلا منو ببینه. بعد مثلا گاهی مثلا حالا یه عکسی از من، حالا من سعی میکنم اگه عکس منو میخواد ببینه عکس خیلی بی حجاب و لباس باز من نباشه، چون من میدونم خیلی ناراحت میشه، ولی مثلا الان اخیرا من براش عکس فرستادم، من 5 ساله من یه دختر امریکنم دیگه، این حرفا چیه؟ ولی مثلا یه دفعه میذاره که ولی عکسش خیلی قشنگه، ولی کاش فقط نامحرم تو رو نمیدید.
حالا بذار ازت یه سوال، اولا مادر فرزند چندم خانواده؟
دوم هستش.
چند تا خواهر برادر؟
5 تا بودن بچه دومه.
اوکی. دوم من میگه تخصصشون چی اگر اشکال نداره نمیخواد نگی.
مامانم حالا به دلایلی که حال مرزه هم زندگیش میشه تخصصش ادامه نداده، ولی روی فیلد خاصی تخصصی کار کرده و خیلی موفق بوده. یعنی از کسایی که تخصص دارن خیلی موفق
متوجه. ولی نمیخواید بگید نگید، چون به من خیلی کمک میکنه، چون ببینید مثلا فرق از وقت
بیشتر زنان
هستم ببین خب همونه دیگه، چون مسئله با تولد و مسئله بچه و اینا چیز دارن دیگه، درسته؟ یا اصلا با عنوان یعنی یه متخصص زنان کار میکنه
توی همه فیلدی کار میکنه، ولی بیشتر تخصصش رو روی این موضوع گذاشته چون علاقش بوده و الانم نه فقط بچه به دنیا آوردن، نه اصلا کلا هر مسئله مربوط به حالا یه متخصص زنان خود.
اوکی. به من بگید ایشون که خارج هیچ وقت تحصیل نکردن یا نیومدن؟
نه هیچ وقت نرفته.
و شما هم توی مدت هم که به ایران بر نگشتید؟
نه من هم نه ندیدمشون، نه اونا من هم ندیدم.
بذار از ما پیامار بشنیم برگردیم صحبت اون رو بدون توی خط شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
خب چی فکر کردی توی این مدت عزیز؟
من که
به من بگید پدر جون اینقدر آدم مذهبی هستن یا نیست؟
من پدرم خیلی شخصیت به نظر من نرمال تر و متعادل تر
تخصص ایشون چیه؟
همه اعتقادات مادر من هم داره، ولی نه گاردی داره،
نه
همه آزادی میده.
ببین عزیزم من متاسفانه فقط 10 دقیقه وقت دارم، بذار ازش استفاده کنیم. به من بگو که شما بعد از جدایی پدر و مادر، شما سه تا بچه که از 5 ساله بودی تا 11 ساله با کی زندگی میکردید؟
ما کلاً تاریخ جداییشون یعنی تایمش خیلی طولانی شد، ولی ما اکثر بیشترش با پدرم بودیم، من خواهرم مخصوصا.
ما برادرتون با پدر بود؟
نه من با مادرم بودیم، اون با مادرم بود بیشتر، برادرم بیشتر با مادرم.
حالا اشکال شما، خب اون حرفا رو مادر میزنه، خب بزنید. شما الان فرض کنید اگر در ایران باشید از طریق وسایل ارتباط جمعی این گفتگوها به صورت مکرر به گونه‌های مختلف متفاوتی میاد، ولی خب مثل حرفی است که شما میشنوید.
خب من این قضیه منو آزار میده به خاطر اینکه اصلا من نمیتونم بخندم یا گریه کنم. اصلا من اصلا محرم به چی میگم؟ اصلا من اینقدر خنده داره. بعد حالا الان خیلی بهتر شده، اون اوایل که حرفای خیلی سنگین تری میزد.
نه ببینید محرم خیلی تکلیفش روشن، یعنی شما بدنتون در یه چارچوب محدود، حالا مثلا درباره چشم و اینا است، اونم راجع به گفته بود، قرار نیست غیر کسی که به شما بر اساس تعریف وارد حریم محارم شما میشه مثل برادرتون ببینه. روشن و بنابراین اینشون یه همچین نظر و عقیده ای داره، بنابراین شما میشنویدش. همونطور که شما الان میبینید در اروپا یا در امریکا برخی از وقت شما خانمایی رو میبینید که فقط میتونید چشمشون رو ببینید. تازه برخی از عزیزان افغان هستن که در حقیقت پشت یه مقدار به هر حال پنجره مثل این که کوچولو که اصلا نمیشه صورتشون دید، حتی نمیشه فهمید که چشم کجاست یا دماغ کجاست، دارن حرکت میکنن برای که دلشون نمیخواد هیچ کسی غیر از محارمشون که بر اساس تعریف میدونیم کیا هستن اونها رو ببینن. خب مادرم حرفشون است که این عکس تو سبب شده که نامحرم هم ببینه. خب
هر کسی عقیدش آزاده برای خودش، هر تصمیم خب برای نه ما احترام میذاره.
برای خب شما اون اسلام داری میگه ببین نزید درست میگه که کسی رو ببینه فکر کنه این مثلا نجسه برای که دینش رو نداره، تام خوب فکر کن و یا احتمالاً مثلا بهش دست نده برای که فکر کنه دستش نجس میشه. مثلا
همین چیزا فکر میکنید من خیلی حساسم
اصلا من معتقدم که شما اصلا
من خیلی حالتهای بدی بهم دست
اصلا بیخود. ببینید عزیز یک کسی به شما یه جوری نگاه میکنه به عنوان زن که پنج برابرید یا یه پنجمی، یک کسی به شما نگاه میکنه به عنوان یه فرد تحصیل کرده و براتون یه امتیاز فوق العاده قائله، بر فکر کنه نه این زنیش که به بیراهه رفته و از طریق علم از خدا دور شده. مثال خب بس فکر کنه مگر من شما چون عرض کردم مگر شما رو مجبور و وادار کنن یه مسئله است، ولی اگر قرار حرفی بزنن شما ماجرای کوری کری لالی حتی یه لغت پشتش خریدم ما در ارتباط با این شرایط داریم. چرا من ارزم این است که وقتی در یه همچین وضعیتی قرار میگیریم درست مثل وقتی است که من شما به اتاق عمل و جراحی میریم، ما یه درخواست بیشتر نداریم، ما رو بی‌حس کن که وقتی کارد چاقو به بدن من میخوره در راور رنجاور نباشه. و بسیاری از اوقات در زندگی ما با مواردی روبرو میشیم که صلاح خودمونه، کوری کری لالی حتی نفهمی و خری، یعنی بی‌حسی و بی‌احساسی. بنابراین بذارید ایشون مطالب رو هر جور که دلشون میخواد بیان کنن، شما هم بشنوید، حتی مخالفتی هم نکنید و پشتش هم جملاتی که میگید گویی اون حرفا که برای شما معنی نداره یا به شما مربوط نیست اگر اینجوری فکر میکنید گفته شده، مثل اینکه وسطش فرض کنید یه پارازیتی هم بیاد خب اومده دیگه بیخودی. شما اولا ببینید خود این نشون دهنده اینه که ته وجود شما یه شک و تردیدی داری، یعنی میخوام به شما بگم در این گونه مواردی که مثلا چون اگر من اصلا برگردم به شما بگم آخه مرد 35 ساله گردن کلفت برای چی یه جوری حرف میزنی که زنا رو به خودت جلب و جذب کنی، شما برمیگردی مرد دیوونه است. من مرد 35 ساله، من مرد نیستم، من که زنم بدم، من چی کار کردم که میخوام زنها رو به سمت خودم جلب کنم؟ خب شما حکم دیوانگی منو میدید، حکم اینکه این مثل که حالش خوب نیست رو میدید. خب وقتی که من یه چیزی میشنوم که غیر عادیه برام، چرا بی خودی خودم رو اذیت کنم یا فکر کنم عیب و ایرانی در منه؟ یعنی شما قرار نیست اگه من به شما میگم
خب من فکر میکنم داره به شخصیت من توهین میکنه. اصلا ابدا.
آخه اصلا شخصیت توهینی نیست عزیز. شما میتونید به یه جایی برید آدم ها به شما نگاه کنن، اصلا گفتم نگاه بکنن به عنوان زن، به عنوان یه عیب نگاه بکنن، به عنوانی که مذهبتون اینه و بنابراین بزن فرض کنید شما اگر با یه ایوانجلیست توی امریکا روبرو بشید فکر کنید که شما که به یک ادوار ضد و دشمن خدایید و میرید جهنم. تمام شده. اگه اصلا نگاهی که به شما میکنه حتی برخی از اوقات اینه که تو که جهنمی هستی، یعنی من چون با اینا برخی از وقت گفتگو کردم شما برخی از وقت وقتی یه ذره نزدیکتر میشید مثلا یه احساس حتی برخی هاشون دلسوزی برخی هاشون تحقیر دارن، یعنی توی که مقبول خدا نیستی. ولی بنابراین برخی مثلا چه فرقی میکنه؟ من فقط آدم نگاهشون میکنه که خب این باور و اعتقاد توی بعدم به دلیل اصل آزادی و آزادگی قرار نیست که من کاری به این کارا داشته باشم. یعنی خودتون درگیر نکنید. ببینید بانوی معجبه روی خط آمدن و من گفتن که من در امریکا هستم و معجبه هستم، برخی از آدم ها یه جوری با من برخورد بدی میکنن به ویژه هموطنان، از من اینست که حتما اشتباه میکنن و بنابراین شما این حق و آزادی رو دارید که دلتون میخواد این گونه لباس و پوششی داشته باشید، به کسی مربوط نیست. بعد گفتم ولی من یه امید دارم نه انتظار، امید دارم که اگر شما ایران رفتید و اونجا درباره این پوشش اجباری صحبت کردن، شما اونجا برای مردم این حق رو و یا نظرتون رو به عنوان کسی که این آزادی رو اینجا میخواد که هر جور دلش خواد بپوشه اونجا بگید به نظر من این آزادی رو باز با آدم ها داد، هر کسی مسئول خودشه. ولی ده. اگر شما بهش گفتم اگر شما مادر منو گرفتی به خاطر بدحجابی و شما مادر منو شکنجه کردی و حتی زیر شکنجه شما مادر من کشته شد مرد، مطمئن باشید برگردید امریکا باز نظر من راجع به شما همینه که شما آزادی در جور میخواید بپوشید. چون من باور به این آزادی دارم، من باور به این دارم که شما آنگونه که میخواید رفتار کنید. من که نباید انتظار از شما داشته باشم که نظر و باور منو داشته باشی. حرفی هم که به شما میزنم حتی میگم امیدوارم، حتی انتظار و توقع ندارم، در حالی که قبل از این که برید ایران و اون بلا رو سر مادر من بیارید باهاتون آزادیتون رو قبول دارم، وقتی هم که برگردید قبول دارم، در حالی که شما مادر منو کشتید به همین دلیل، نه دلیل دیگری. بنابراین ببین عزیز، ما تو دنیایی هستیم که قرار حوزه و حریم خودمون بدیم، مثلا مسئله حرمت نفس، این دانستن اون باوندریه و در نتیجه شما یه باوندری خودتون داشته باشید معلومه هم حرفا زده میشه، صحبت ها میشه. اصلا قصد جسارتی ندارم، اصلا قصد جسارت ندارم. شما تو خونتون نشستید یه سگی هم داره پارس میکنه او میکنه، خب بکنه. این که قرار نیست شما رو به هم بریزه و بگید من دارم درس میخونم و یه توهینه به من که آمده وسط درس من. یعنی ما تو دنیایی هستیم که مفهوم آزادگی همینه. من چرا همیشه عرض کردم ما گرفتار 4 تا نون بودیم در طول تاریخ، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگه. این بدبختی ما از این 4 تا نونه. به جاش باید 4 تا ب بشینه. ب اول برابریه، ب دوم برادری و خواهریه، برادریه، ب سوم بهزیستی و ولبین. پس بنابراین 3 تا پایه اصلی و اساسی با جای 4 تا نون بشینه، برابری و برادری و بهزیستی. اما چهارمی رو دارم، بردباری، تالرنس، آزادگی. یعنی تو توی و من من، آزادگی عزیز. مادر شما آزاد اینجوری فکر کنه، اینجوری حرف بزنه، اینجوری نظر بده، آداب و ادب رو باید رعایت کنه. اگه میکنه نمیکنم اوست به بی ادبه، در رعایت و حرمت و حیثیت انسانی نمیکنه. به شما چه مربوطه؟ به شما قرار نیست نسبت بهش حساس باشید، به خاطر اینکه مادرتونه میفهمم، ولی هیچ دلیل نداره که شما رو اذیت کنه عزیز. بذارید مادر هرچی دلش میخواد بگه، هر جورم میخواد به شما نگاه کنه. شما اگر فکر میکنید آنچوری که باور و عقیده دارید یا نظر شماست درسته، پاشم ایستادید میتونید راجبش حرف بزنید، اون رو مبنای کار قرار بدید. اینکه دیگران چه قضاوت نظری درباره باور و اعتقاد شما دارن اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟
خب اون چیزی که من نوشتم ناراحت میکنه، مثلا من میگم که مثلا ما، مثلا من بعد از مادرم خیلی انتظار بالاتر دارم که اصلا در مورد این حرفای چیپ اصلا نه فکر کنه، هر
عزیز من. خب اصلا هیچ کدوم از اینا درست نیست. شما یک، اولا دیدید که من اینقدر حرف کردم، شما تو زندگیتون قرار نیست منتظر و متوقع باشید. اکسپکتیشن کار دست میده، امیدوار میتونید باشید ولی نیست. منم الان امیدوار بودم که مادرم زنده بود، نیست. ما تو همچی دنیایی هستیم عزیز. بنابراین اصلا خودتون درگیر این که مادر حرفی که زده به سمت تو، چون ببین عزیز، تو داری، بذار جمله اینو بگم، تو داری حرف او رو تبدیل به کارد و چاقو میکنی، به خودت میزنی. بلا حرف او باد حواس که میاد و میره. تو گرفتی حرف رو زدی، کار چاقو نکن. تو راحتی، اونم راحتی، باشم درگیری نداری. من متاسفانه با آخر وقتم نیستم، ولی فکر کنم خوشحال شدم که باید.
بله به همچنان خیلی خوشحال
شدم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
قربان شما، روزتون شبتون بخیر.
شنگان عجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رادی مصریانی وکیل برجسته دادگاه دارن و در گفتگویی که با همکاران خوب ما در سلام امروز داشتن، مطالبی رو با شما در میون میگذارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.